ساعت 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 22 مهر ماه سال 1393 خورشیدی، 14 اکتبر سال 2014 میلادی هستیم و من کیوان حسینی میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که از همین حالا شروع شده و تا 45 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر، بی معطلی میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست و بعدش من براتون خواهم گفت که در این مجله چه گزارش رو با هم خواهیم شنید.
سلام شنوندگان عزیز. به گفته مقام‌های امنیتی عراق، یک اردوگاه آموزشی ارتش در استان انبار به دست خلافت اسلامی یا داعش افتاده است. یک مقام امنیتی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که این اردوگاه در نزدیکی شهر هیت قرار داشته که داعش اخیراً آن را تصرف کرد و نیروهای ارتش عقب نشینی کردند. همزمان فرماندهان کرد از عقب راندن نیروهای داعش در بخش‌های شهر کوبانی پس از جنگ شدید و تشدید حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در جنوب کوبانی خبر دادند. خبرگزاری‌ها همچنین از کشته شدن حدود 30 نفر در انفجارهای در مناطق شیعه نشین بغداد در روز دوشنبه خبر دادند. فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در بغداد گفت حملات هوایی به تنهایی برای متوقف کردن جهادی‌ها در عراق کافی نیست. آقای همان در کنفرانس مشترک خبری با ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق افسود حملات هوایی از پیشروی داعش در عراق جلوگیری کرده و نیروهای ائتلاف می توانند کمک‌های مؤثری به دولت و ارتش این کشور بدهند، اما کار اصلی را در میدان باید دولت، ارتش و مردم عراق در مناطق زیر کنترل داعش انجام دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دوشنبه شب در سخنانی زنده در تلویزیون ایران در مورد عملکرد اقتصادی دولتش گفت با وجود آنکه تحریم‌ها به طور کامل برداشته نشده و هنوز به توافق نهایی هسته‌ای دست نیافتند، اقتصاد کشور از رکود عبور کرده است. آقای روحانی گفت در 6 ماه اول امسال حدود 26 میلیارد دلار واردات و 23 میلیارد دلار صادرات داشتند و صادرات غیر نفتی هم حدود 50 میلیارد دلار بوده است که تا پایان سال به 100 میلیارد دلار میرسد که نشان دهنده حرکت و رونق اقتصادی است. و افزود در 3 ماه اول امسال رشد گردشگری نسبت به سال گذشته 2 برابر در بخش صنعت و معدن 10% و در تولید خودرو 80% بوده و در پتروشیمی و مواد خام هم رشد داشتند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه تیم مذاکره کننده هسته‌ای تا ساعتی دیگر راهی وین خواهد شد. عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران صبح سه‌شنبه در وین با ویلیام برنز مقام وزیر خارجه آمریکا و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا گفتگو می‌کنند. سه‌شنبه شب نیز محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بر سر میز شام گفتگو خواهند کرد. روز چهارشنبه نشست سه‌جانبه‌ای با حضور محمد جواد ظریف، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون در وین برگزار خواهد شد. و سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان گفت برای حل بحران سوریه ایران باید نیروهای خود را از سوریه خارج کند. ایران داشتن نیرو در سوریه را همواره تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعود الفیصل روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آلمانی خود در جده گفت در بسیاری از مناقشه‌ها ایران خود بخشی از مسئله است، نه راه حل آن.
آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و اما آنچه که در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا انتظار ما را می‌کشد. گروه خلافت اسلامی یا داعش همچنان در صدر خبرهای خاورمیانه و جهان. به رغم حملات نیروهای ائتلاف، پیشروی‌های داعش در عراق و سوریه ادامه دارد. خبرنگار رادیو فردا ما را در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد. داعش میگوید زنان و کودکان ایزدی را که در شمال عراق اسیر شدند بر اساس قانون اسلام به عنوان برده میان نیروهایش تقسیم میکند.
چنین دیدگاهی و چنین موضع‌گیری کاملا مخالف دین اسلام و آموزه‌های اسلام است.
نظر یکی از اساتید فقه شافعی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران را درباره این کار داعش خواهیم شنید. سفرهای وزیر امور خارجه آمریکا ادامه دارد. او از قاهره به پاریس رفت و قرار است با وزیر خارجه روسیه نیز دیدار کند. گزارشی خواهیم داشت از سفرها و دیدارهای جان کری. حسن روحانی میگوید اختلافات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در 40 روز فرصت باقی مانده قابل حل و فصل است. مشروح سخنان تازه رئیس جمهور ایران درباره برنامه هسته‌ای موضوع یکی دیگر از گزارش‌های امشب است. همچنین گزارش‌هایی خواهیم داشت از وضعیت گسترش بیماری ابولا در جهان و مشخص شدن برنده امسال جایزه نوبل اقتصاد. همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. به گفته مقام‌های عراقی یک اردوگاه آموزش نظامی در استان الانبار در روز دوشنبه به دست گروه خلافت اسلامی افتاده است. یک مقام امنیتی عراق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که این اردوگاه محل آموزش نیروهای عراقی بود که بعد از درگیری با نیروهای گروه خلافت اسلامی از آن عقب نشینی کردند. برخی گزارش ها آکیست که پیشروی نیروهای داعش در استان الانبار ادامه دارد. ساعتی پیش از ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خواستم که برای من از تحولات تازه الانبار بگوید. ایلیا جزائری:
استان الانبار هست روز گذشته شاهد آغاز حملات شبه نظامیان یعنی گروه خلافت اسلامی در چند محور بوده، به ویژه در اطراف شهر اروامادی مرکز این استان و همچنین اطراف فلوجه. شهر هیت رو گروه خلافت اسلامی ماه گذشته تصرف کرده بود، اما اطرافش هنوز در دست گروه خلافت اسلامی نبود که روزی که گذشت به دست این گروه افتاد. یک پایگاه بزرگ نظامی در کنار شهر هیت قرار داره. با حمله گروه خلافت اسلامی تمام نظامیان عراقی که در این پایگاه حضور داشتن فرار کردن و این پایگاه با مهماتی که در اون بود در دست گروه خلافت اسلامی هست. الان تصرف کامل استان الانبار، اینطور که نماینده این استان در پارلمان عراق میگه، به شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی این امکان رو میده تا بهتر و از یک پایگاه مطمئن‌تری حملات خودشون رو به بغداد پایتخت عراق آغاز کنند. بغدادی که در 48 ساعت گذشته شاهد موجی از انفجارها بود. روز گذشته 47 نفر در مناطق شیعه نشین بغداد در اثر چند انفجار کشته شدند و امروز هم 25 نفر کشته شدند.
و بعد از عراق داعش در سوریه طبیعتاً بخش مهم بعدیه که می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم. باید ایلیا، خصوصاً کوبانی که در روزهای اخیر بسیار حساسیت برانگیز شده برای افکار عمومی و بسیاری در نقاط مختلف خاورمیانه و جهان اخبار مقاومت کردهای کوبانی رو در برابر گروه خلافت اسلامی دنبال میکنن. تا اصلا این خبرها از سوریه و کوبانی چه است؟
ببین، کوبانی علاوه بر مقاومت کردهایی که در این شهر هستن و به نظر میرسه از طریق اقلیم کردستان بهشون اسلحه رسیده، اینطور که نچیوان بارزانی نخست وزیر اقلیم اعلام کرده، هیچ منبع دیگه البته این رو تایید نکرده، حملات اعتراف بین‌الملل، همه اینها باعث شده که کردها بتونن پیشروی‌هایی داشته باشن. دو نقطه در جنوب کوبانی که پیشتر گروه خلافت اسلامی رو تصرف کرده بود، کردها تونستن بازپس بگیرن. این اولین دستاورد کردها در یک ضد حمله به گروه خلافت اسلامی هست. در شمال شرقی شهر کوبانی که در دست گروه خلافت اسلامی هست، هم چند متر گفته میشه کردها پیشروی داشتن.
و این میون همونطور که خودت گفتی حملات هوایی نیروهای ائتلاف هم ادامه داره. آیا خبرهای تازه‌ای در مورد این حملات و جزئیات این حملات در روز دوشنبه منتشر شده؟
8 حمله به گفته مقام‌های آمریکایی صورت گرفته. 7 تای اونها در کوبانی بوده، در منطقه شمال شرقی و جنوب غربی کوبانی. در این حملات جنگنده‌های آمریکایی و جنگنده‌های عربستان سعودی حضور داشتند. میگن چند تجمع گروه خلافت اسلامی و چند خودرو زرهی که نیرو و مهمات منتقل کردن رو می‌کردن رو هدف قرار دادن. 1 حمله هم به شهر عرقه شده، شهری که پایگاه گروه خلافت اسلامی در سوریه است.
صدای ایلیا جزائری رو میشنیدیم، مصاحبه‌ای که ساعتی پیش ضبط شده بود و با هم شنیدیم و تحولات حملات نیروهای داعش. همزمان با این تحولات گروه خلافت اسلامی میگوید که زنان و کودکان ایزدی بی اسارت گرفته شده در شمال عراق را بر طبق شریعت اسلام به عنوان برده میان نیروهایش تقسیم کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این موضوع در نسخه انگلیسی نشریه دابق، نشریه رسمی این گروه، منتشر شده است. به نوشته این مقاله، زنان و کودکان ایزدی پس از اسیر شدن بر اساس قوانین شرع میان جنگجویان گروه خلافت اسلامی که در عملیات سنجار شرکت کرده بودند تقسیم شدند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با جلال جلالیزاده، استاد فقه شافعی دانشکده الهیات دانشگاه تهران، نظرش را درباره مبانی شرعی و اسلامی این گونه رفتارهای گروه خلافت اسلامی یا داعش جویا شده است.
از نظر من چنین دیدگاهی و چنین موضع‌گیری کاملا مخالف دین اسلام و آموزه‌های اسلام است که هدفش روشن کردن درجه‌داری و استثمار انسان از انسان بوده.
گروه خلافت اسلامی میگه بر اساس قوانین شرق قبل از روز قیامت برده‌داری رو احیا کردیم، در اسلام بوده از یه زمانی به بعد بر افتاده و اشتباه بوده این بر افتادن. مبنای این نوع روایت و این نوع تفسیر چیه؟
اینها اصلا قرائتشون مخالف قرائت آزادی خواهانه و عدالت طلبانه اسلام است که اسلام برده‌داری به عنوان یک معضل اجتماعی میدونه که در زمان جاهلیت در بین عرب و جوامع دیگر مرسوم بوده و اسلام بهانه های زیادی را و راه حل های زیادی را برای برداشتن برده‌داری اعلام نموده. اگر متاسفانه در بعضی از کتب فقهی بحث برده هست، به نظر من ناشی از یک تفکر خشک و متحجرانه است که روح شریعت و مقاصد شریعت اسلامی رو نفهمیدن و کسانی که امروز هم متاسفانه بدون گذراندن دوره های آموزش شریعت و الهیات و فقه اسلامی که متناسب با مقتضیات زمان و مکان باشه و نیازهای عصر حاضر و مسائل حقوق بشری رو درک کنه، این افراد در اثر عقده ها و کمبودها و تبعیض‌های حاکم بر جامعه رو دستاویزی برای ایجاد خشونت و تعرض به افراد و برداشتی جاهلانه و سنتی از دین موجب مشکلات زیادی برای خود و مسلمانان دیگر شدند.
آقای جلالی زاده، گروه خلافت اسلامی که اصلا به شیعیان میگه صفوی و اونا رو مشرک میدونه و خودش رو دشمن اونها اعلام کرده، درنچه در چهار مکتب اهل سنت آیا مواردی وجود داره که اینا به اون استناد کنن؟
ببینید، برداشت اینها از اسلام به نظر من یک برداشت سطحی و سوری و هم برداشت در مورد غیر مسلمانان و هم برداشت در مورد دیگر مذاهب اسلامی یک برداشت درستی نیست. چه در کتب فقهی اهل سنت و اهل تشیع ما با این جملات زیادی مواجه هستیم که هر کس اسلام رو به قبله ما نماز بخونه و شهادتین را بر زبان بیاورد مانند ما مسلمان است و احکام اسلامی بر آن جاری میشه. این افراد با قرائت سطحیانه و برداشت غیر منطقی و غیر اصلی از دین موجبات حملات و هجوم های زیادی بر دین اسلام شدن که واقعا دین اسلام کلن برای برداشتن برده‌داری و برداشتن تفاوت طبقاتی اومده. من واقعا جالب است که دو نکته رو خدمتتون عرض کنم، یکیشون از خلیفه دوم و یکیشون از خلیفه چهارمه که عمر بن خطاب میگه که مثل صعبتم الناس و قد ولدتم امهاتم احرارا، شما که مردم را به بردگی گرفته اید در حالی که از شکم مادرشون آزاد به دنیا اومدن. یا بازم حضرت علی میگه که لا تکن عبد غیرک و خد جعلک الله حرا، تو بردگی دیگری ما باجه این حالی که خدا تون آزاد آفریده و آزاد قرار دارد. برای این برداشتی بود که حوصله صحابه و یاران پیامبر در مورد انسانها بیان شده. امروز کسانی که بیان یک ملت مظلوم بیچاره و بدبختی در طول تاریخ بارها مورد تعرض و هجوم دیگران قرار گرفتند بدون اینکه اصلا سلاح بر علیه دیگری کشیده باشند، بدون اینکه اصلا شما بیایید متعرض زنان و کودکانشان بشید، وهن نمیشه اصلا اسم اسلام گذاشت. به نظر من این اعمال کلا مخالف اسلام است و این افراد به شدت باید مجازات بشن و این افراد باید واقعا به اعمالی که انجام دادن اگر معتقد به اسلام هستن باید توبه بکنن.
نظرات جلال جلالی زاده، استاد فقه شافعی دانشکده الهیات دانشگاه تهران را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در دیدار با همتای مصری خود بر نقش مهم مصر در منطقه تاکید کرد. آقای کری که در پایان کنفرانس بازسازی غزه در قاهره با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نیز ملاقات کرده، درباره نقش این کشور در روند صلح خاورمیانه و مقابله با بنیادگرایی در منطقه گفتگو کرده است. رئیس دیپلماسی آمریکا از قاهره به پاریس رفته و در پایتخت فرانسه با وزیر خارجه این کشور و نیز با همتای روسیه خود سرگئی لاوروف دیدار می‌کند. درباره سفر و دیدارهای جان کری گزارش می‌شنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
جان کری وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که کشور مصر به عنوان شریک کلیدی واشنگتن و رهبریش در منطقه خاورمیانه نقش مهمی در روند صلح این منطقه پرآشوب بر عهده دارد. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که آقای کری روز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه مصر در مورد نقش ویژه این کشور در ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی نیز با آقای شکری رایزنی کرده است. جان کری گفته است که نقش مصر به عنوان مرکز فرهنگی و خردورزی جهان اسلام و مردود شمردن ایدئولوژی خشونت و نفرت که داعش معرفان بوده بسیار با اهمیت است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی با اشاره به گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا در قاهره و از آن جمله دیدار او با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر میگوید که واشنگتن در رابطه با مصر در شرایط بسیار حساسی به سر میبرد. روابط دو دولت پس از سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر و واکنش تند آمریکا نسبت به این رویداد دچار بحران شد که توقف بخش بزرگی از کمک‌های نظامی ایالات متحده به مصر را در پی داشت. جان کری در دیدارهای روز دوشنبه با مقام‌های ارشد دولت مصر بر پیشبرد جامعه مدنی در این کشور هم تأکید کرده است. قاهره تا ماه آینده میلادی به گروه‌های مدافع جامعه مدنی مهلت داده تا در چارچوب قانون اقدام به نام‌نویسی بکنند. فعالان مدنی نسبت به ادامه محدودیت‌هایی که علیه طرفداران اخوان المسلمین و مخالفان دولت اعمال می‌شود معترضند. همزمان با حضور جان کری در قاهره اعتراض‌های دانشجویان دانشگاه‌ها برای دومین روز ادامه یافت. وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر دوشنبه از قاهره به پاریس رفت و در این شهر علاوه بر دیدار با میزبان فرانسوی خود با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز بر سر بحران پایان ناپذیر در شرق اوکراین و نقش مسکو در آن گفتگو می‌کند. در این سفرها تیمی از دیپلمات‌های آمریکا از جمله وندی شرمن معاون سیاسی و نیز مدیر امور روسیه و یورو ایشیا در شورای امنیت ملی آقای کری را همراهی می‌کنند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت تهران پخش می شود.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شبانگاه دوشنبه در مصاحبه زنده با تلویزیون دولتی ایران گفت که موضوع هسته‌ای ایران بازگشت ناپذیر است و به گفته او اختلافات میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 در همین 40 روز باقی مانده قابل حل و فصل نهایی است. این در حالی است که از امروز سه‌شنبه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین از سر گرفته می شود. در این زمینه بیشتر می شنویم از حسین قویمی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دوشنبه شب در گفتگو با شبکه 1 تلویزیون و رادیوی سراسری ایران گفت که در کلیات مسئله هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 اتفاق نظر داریم و به گفته او امروز این گروه قبول کرده که موضوع هسته‌ای به حق ایران را به رسمیت بشناسد. وی اختلاف میان طرفین را در جزئیات برنامه هسته‌ای تهران دانست و تاکید کرد که موضوع هسته‌ای بازگشت ناپذیر است و به گفته او هیچ وقت به یک سال قبل بر نمی گردیم. و افزود اراده ما بر این است و فکر می کنیم که در همین 40 روز باقی مانده مسائل قابل حل و فصل نهایی است. اما اگر مسائلی پیش بیاید به گفته وی به هر حال دو طرف درباره یک راه حلی به تفاهم می رسند. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت دنیا قبول کرده که ایران باید دارای فناوری هسته‌ای باشد و به گفته او همین که از طریق مذاکره مسائل حل و فصل شود و همین که پذیرفتند باید توافق حاصل شود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه آلمان در حال مذاکره برای حل و فصل ابهام‌های مربوط به ماهیت برنامه هسته‌ای تهران هستند که در 3 آذر پارسال به توافق موقت ژنو منجر شد. زمان این توافق که برای 4 ماه دیگر تمدید شد، آذر امسال به پایان می‌رسد و طرفین باید آن را به توافقی جامع و نهایی تبدیل کنند. مذاکرات بدون نتیجه طرفین در چند ماه گذشته قرار است از روز 3 امروز 22 مهر ماه در وین از سر گرفته شود. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قبل از دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای و برداشتن تحریم به طور کامل از رکود عبور کردیم اظهار داشت در مجموع امروز علائم بسیار زیادی داریم. در 6 اول امسال رشد واردات صادرات قابل ملاحظه است. به گفته او حدود 26 میلیارد واردات و 23 میلیارد دلار صادرات داشتیم. صادرات غیر نفتی ما حدود 50 میلیارد دلار بوده است که او میگوید تا پایان سال به 100 میلیارد دلار میرسد و این نشان دهنده حرکت و رونق اقتصادی است. رئیس جمهوری ایران همچنین افزود هدف ما تا پایان سال این است که تورم به زیر 20% برسد. به گفته او پیشبینی ما این است که رشد اقتصادی نیز به مثبت حدود 3% تا پایان سال برسد.
گزارش حسین قویمی را از تازه ترین اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، بازی بهداشتی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در بیانیه‌ای بیماری ابولا را مسبب ایجاد بدترین وضعیت اضطراری در دوران مدرن خواند. همزمان وزیر بهداشت کانادا نیز خبر داده که آزمایش واکسن ابولا بر انسان آغاز شده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
رونا آمبروسا وزیر بهداشت کانادا روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز از آزمایش واکسن بیماری ابولا که به وسیله سازمان بهداشت کانادا تولید شده خبر داده است. وزیر بهداشت کانادا گفته است آزمایش این واکسن روی انسان آغاز شده. او گفته است که در این دور نخست آزمایش واکسن بر گروه کوچکی انجام می شود و هدف آن را حصول اطمینان از ایمنی واکسن و تعیین میزان و دوز مناسب و تامین مسئولیت در مقابل بیماری اعلام کرده است. انتظار می رود نتایج این پژوهش در ماه دسامبر 2 دیگر مشخص شود. همچنین به گزارش آسوشیتد پرس روز دوشنبه در بیانیه‌ای که در کنفرانس بهداشت در مانیل پایتخت فیلیپین خوانده شد، مارگریت چان دبیرکل سازمان جهانی بهداشت اپیدمی ابولا را شدیدترین و بدترین در عصر مدرن خواند. خانم چان گفت ما می‌بینیم که چگونه اکنون این ویروس جوامع و اقتصاد کشورهای جهان را به هم ریخته است. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت با اتکا به آمار بانک جهانی گفت 90% از هزینه‌های اقتصادی هر اپیدمی حاصل و نتیجه عملکرد غیر عاقلانه و غیر سازمان یافته مردمی است که تلاش می‌کنند از ابتلا به بیماری پیشگیری کنند. مارگریت چان گفته است که دستاندرکاران بهداشت در جهان کاملا آگاهند که ترس از ابولا بسیار سریع‌تر از خود ویروس در جهان منتشر شده است. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت دادن آموزش‌های مناسب و کافی به مردم را یک استراتژی دفاعی خوب خوانده که به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که از به هم ریختن اقتصادشان پیشگیری کنند. آسوشیتد پرس گزارش داده است که بر اساس آماری که سازمان جهانی بهداشت هفته گذشته منتشر کرده، بیماری ابولا تاکنون 4000 قربانی گرفته است که بیشتر آنها در غرب آفریقا، در کشورهای لیبریا، سیرالئون و گینه زندگی می‌کردند. به گزارش آسوشیتد پرس روز دوشنبه در تگزاس در آمریکا، مقامات بهداشتی نظارت بر کارکنان بیمارستانی را گسترده‌تر کردند که نگهداری از نخستین فردی که در آمریکا به ابولا مبتلا بود را بر عهده داشتند. یکی از این کارکنان به رغم داشتن همه گونه پوشش‌های مخصوص به این بیماری مبتلا شد و همین مسئله پرسش‌های بسیاری را در مورد ایمنی کارکنان بیمارستان مطرح کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در آمریکا خواسته است تا هر چه زودتر تحقیق در این باره را آغاز کند. توماس اریک دانکن، مردی که ابولا را به آمریکا رساند، از امدادرسانان در لیبریا بود. او سه هفته پیش برای دیدار با فامیل خود به آمریکا رفت و تا رسیدن به آمریکا کوچکترین نشانی از ابولا در او نبود. از آنجایی که در اسپانیا هم یک پرستار به دلیل ابتلا به ابولا به سختی بیمار است، دولت اسپانیا هم آموزش‌های مبارزه با ابولا را افزایش داده است. پرستار اسپانیایی نیز اولین مورد ابتلا به ابولا در اروپا است که ضمن پرستاری از بیماری در بیمارستانی در مادرید ویروس به او منتقل شد و حالا نگرانی در اروپا هم از ایمنی بیمارستان‌ها افزایش یافته است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو با هم شنیدیم. جایزه بانک مرکزی سوئد در علوم اقتصادی که بیشتر به نام جایزه نوبل اقتصاد شناخته می شود، امسال به یک اقتصاددان فرانسوی به نام ژان تیرول تعلق گرفته است. کمیته نوبل اعلام کرد او بر پایه تجزیه و تحلیل دقیق رفتار استراتژیک و اقتصاد اطلاعات، چارچوبی واحد در امر نظریه و مقررات پدید آورده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
دبیر ثابت آکادمی سلطنتی علوم سوئد استفان نورمارک روز دوشنبه برنده جایزه سال 2014 سفریز ریکس بانک بانک مرکزی سوئد در علوم اقتصادی را که به یاد آلفرد نوبل اعطا می شود اعلام کرد. This year's prize in economic
sciences. جایزه امسال در علوم اقتصادی درباره رام کردن شرکت‌های نیرومند است. آکادمی سلطنتی علوم سوئد بران شده است تا جایزه بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل در علوم اقتصادی در سال 2014 را به پروفسور ژان تیرول برای تجزیه و تحلیلش از قدرت بازار و مقررات اهدا کند.
ژان تیرول استاد دانشگاه کپیتول شهر تولوز در فرانسه است. آکادمی سلطنتی علوم سوئد که با اعطای این جایزه هفته نوبل سال 2014 را به پایان برد، تیرول را یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانان زمان ما دانست. پژوهش وی در زمینه قدرت و مقررات بازار می تواند برای بازارهای گوناگون از بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی گرفته تا حوزه برق و راه آهن به کار گرفته شود. به گفته کمیته اهدا کننده جایزه نوبل، با بکارگیری رویکردی ریاضی به نام نظریه بازی، تیرول پرسش‌ها در ارتباط با انحصارات، جلوگیری از سوء استفاده از قدرت بازار و تشویق رقابت میان انحصار طلبان را ژرف‌تر از هر اقتصاددانی پیش از خود بررسی کرده است. تحقیقات تیرول همچنین می‌تواند در امر نظارت بر کار غول‌های اینترنت چون گوگل به کار آید. برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2014 که دکترای خود را از انستیتوی تکنولوژی ماساچوست در آمریکا در سال 1981 دریافت کرد، پژوهشش را روی نقشی متمرکز کرده که دولت باید در بازار ایفا کند. تنظیم قدرت بازار و قوانین ضد انحصارگرایی به طور تاریخی روی محدود کردن سود و تضمین رقابت متمرکز بوده، اما کار تیرول از سیاستی رقابتی دفاع کرده که با جزئیات یک بازار مشخص وفق داده شده است. کار وی برخی از اصول عمده تنظیم بازار را واژگون ساخته که بر دهه‌های گذشته مسلط بوده است. جایزه نوبل اقتصاد مانند جوایز دیگر نوبل به ارزش 8 میلیون کرون سوئد برابر 1,100,000 دلار است. در وصیت‌نامه آلفرد نوبل، بنیانگذار سوئدی جوایز نوبل، جایزه برای رشته اقتصاد وجود نداشت و بانک مرکزی سوئد در سال 1968 با افزودن این جایزه به 5 جایزه اصلی نوبل، اولین نوبل اقتصاد را در سال 1969 اعطا کرد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو درباره جایزه نوبل اقتصاد امسال با هم شنیدیم.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
تا در ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب امشب از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112121212 همیشه به روی شما باز است تا بتونید زنگ بزنید و نظرات خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بر روی پیامگیر ما ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. همچنین میتونید درباره کیفیت برنامه‌های رادیو فردا و گزارش‌هایی که شنیدید هم بر روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو بگید. نظرات شما به بالا بردن سطح کیفیت برنامه‌های رادیو فردا به ما بسیار کمک می‌کنه.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30 و نیمه دوم مجله نیمه شب. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم داشت. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه هفتگی، تازه ترین خبرها رو از مینا بهار مس میشنویم.
با سلام دوباره، ترکیه تکذیب کرد که به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اجازه داده است از پایگاه‌های این کشور برای عملیات علیه داعش در عراق و سوریه استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع آگاه در دفتر نخست وزیری ترکیه روز دوشنبه گفتند توافقی در این زمینه به دست نیامده و مذاکرات ادامه دارد. به گفته این منابع، ترکیه با آمریکا تنها در مورد آموزش دادن مخالفان میانه‌روی بشار اسد به توافق رسیده است. قبلا سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بود ترکیه موافقت کرده است که پایگاه‌هایش را برای عملیات علیه داعش در اختیار نیروهای ائتلاف قرار دهد. عبدالربوح منصور هادی رئیس جمهوری یمن خالد محفوظ بها را مأمور تشکیل دولت جدید کرد. رئیس جمهوری یمن هفته پیش احمد عوض بن مبارک را مأمور تشکیل کابینه کرده بود، اما رهبران حوثی‌ها با نخست وزیری او مخالفت کردند. خالد محفوظ بها 48 سال دارد و چند بار وزیر نفت و اخیراً هم نماینده یمن در سازمان ملل بوده است. یکی از رهبران حوثی‌ها به خبرگزاری رویترز گفته است که خالد محفوظ بها را گزینه درستی می‌دانند. شورشان شیعه حوثی اخیراً توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی با رئیس جمهوری یمن امضا کردند، اما نیروهایشان را همچنان در صنعا پایتخت نگه داشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنان تلویزیونی دوشنبه شبش در مورد مسئله هسته‌ای گفت امروز در کلیات موضوع با گروه 5+1 اتفاق نظر دارند و حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم نیز به رسمیت شناخته شده، گرچه در جزئیات هنوز اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. آقای روحانی افزود هنوز به طور دقیق نمیتوان گفت چه زمانی به توافق نهایی خواهند رسید، اما فکر میکند که در 40 روز باقی مانده بتوانند با آن دست یابند، ولی در هر حال تردیدی نیست که ایران به شرایط یک سال قبل باز نخواهد گشت. وکیل امید کوکبی دانشجوی نخبه زندانی در ایران میگوید دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی پرونده موکلش را پذیرفته است. سعید خلیلی در صفحه فیسبوکش نوشته است که به این ترتیب راه برای رسیدگی دوباره به پرونده موکلش و اثبات بیگناهی او هموار شده است. امید کوکبی 30 ساله، فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا، در بهمن ماه 89 در فرودگاه امام خمینی هنگام ترک ایران بازداشت شد و مدتی بعد به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم و کسب درآمد نامشروع به 10 سال زندان محکوم شد. جمعی از برندگان جایزه نوبل و استادان دانشگاه‌های آمریکا اخیراً در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای خواستار آزادی امید کوکبی شدند. و جایزه نوبل اقتصاد سال 2014 به ژان تیرول اقتصاددان فرانسوی تعلق گرفت. آکادمی سلطنتی نوبل سوئد ژان تیرول را یکی از اثرگذارترین اقتصاددانان معاصر توصیف کرده و اعلام کرده است که جایزه نوبل اقتصاد به خاطر سهم او در زمینه‌های تحقیقاتی متعدد و به خصوص مطالعات و یافته‌هایش برای فهم و تنظیم عملکرد کارتل‌ها و صنایعی که تحت سلطه چند کمپانی معدود هستند به او تعلق گرفته است. ژان تیرول 61 سال دارد و استاد مدرسه عالی اقتصاد شهر تولوز در فرانسه و بنیانگذار انستیتوی مطالعات عالی تولوز است.
آخرین خبرها را از مینا بهارمس شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به نمای دور نمای نزدیک که توسط مرداد قاسم‌فر تهیه شده. من که ایوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم، با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو می‌شنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه هفتگی نشر و کتاب رادیو فردا. با من مرتاد قاسم‌فر همراه خواهید بود. این هفته ابتدا سری میزنیم به نمایشگاه ویرجینیا وولف در لندن و بعد نگاهی خواهیم کرد از نزدیک به آثار و دنیای پاتریک مودیانو، برنده نوبل ادبیات 2014 که روز پنجشنبه گذشته اهدا شد. به مناسبت 70مین سالمرگ ویرجینیا وولف، نویسنده مدرنیست بریتانیایی، در نشنال پورتریت گالری لندن نمایشگاهی برپا شد که بسیار مورد توجه علاقمندان این نویسنده بزرگ قرن 20 قرار گرفت. علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس حوزه کتاب که ساکن لندن، از این نمایشگاه دیدن کرده. آقای رمضان‌پور، سپاس که با ما همراهید. قبل از هر چیز به شنوندگان ما لطفاً بگید که برگزار کنندگان این نمایشگاه در واقع با چه هدفی نمایشگاه رو در لندن برگزار کردند؟
این نمایشگاه که در واقع بسیار هم در بریتانیا مورد توجه واقع شده، دو دلیل رسمی داشت برگزاریش. یکیش این بود که امسال 75مین سال مرگ ویرجینیا وولف هست، و دلیل دومش هم این بود که امسال 100مین سال جنگ جهانی اول هست که در بریتانیا خیلی مهم تلقی میشه، و از شمار برنامه‌هایی که امسال برای 100مین سال جنگ جهانی اول در نظر گرفته شده، مجموع برنامه‌هایی درباره حقوق زنان. دلیلش هم این هست که در اینجا همزمان با جنگ جهانی اول در واقع حق رأی زنان به رسمیت شناخته شده. این دو مناسبت رسمی بهانه‌ای شده برای اینکه گروهی از روشنفکرانی که در واقع اداره نشنال پورتریت گالری اینجا به عهده دارن، به سراغ ویرجینیا وولف برن و مجموعه مطالعات تازه‌ای رو که در 10 سال گذشته در مورد وولف صورت گرفته در این نمایشگاه عرضه کنن.
نقش و موقعیت ویرجینیا وولف در تحولات فکری بریتانیا و در واقع تأثیر او بر جهان روشنفکری بریتانیا، یا توی نمایشگاه بهش توجه شده یا به طور مشخصی بهش پرداخته شده؟
اتفاقا در این نمایشگاه بیش از این که بر مسئله سابقه ادبی ویرجینیا وولف به عنوان یکی از بنیانگذاران ادبیات مدرن توجه بشه، به نقش او و اطرافیان او به عنوان یک گروه روشنفکری توجه شده که در 3 دهه اول قرن 20 در واقع مرکز روشنفکری بریتانیا بودند و گروه بسیار وسیع رو در بر می گرفته، از شاعر برجسته‌ای مثل تی‌اس الیوت بگیریم تا اقتصاددان مشهور و مهمی مثل کینز در واقع. و مجموعه اینها حول در واقع خانه ویرجینیا وولف گرد می اومدن، محل گفتگوی اونها اینجا بوده، و تلاشی که اونها داشتن در مبارزه اجتماعی خودشون برای فاصله گرفتن از اون سنت محافظه‌کاری بریتانیا در واقع در این گفتگوها متبلور شده، در کار مشترکی که برای نشر میکردن، به این دلیل که ناشران بزرگ همچنان اون سیاست سانسور رو در پیش میگرفتن، اینا مجبور بودن در واقع راههایی برای گریز از این سانسور سردبیران پیدا بکنن. و در مجموع مطالعات تازه نشون داده که ویرجینیا وولف و گروهی از روشنفکران همراه او که در واقع معروف هستن به گروه بلومزبری که اسم اون خیابونی هست که وولف در اونجا زندگی میکرد، نقش زیادی داشتن در اینکه جامعه روشنفکری بریتانیا رو از یک جامعه وابسته به دوره ویکتوریایی محافظه‌کار مرد سالار بیارن به یک جامعه‌ای که درش مسئله آزادی، مسئله برابری جنسیتی و همینطور مبارزه ضد استعمار در مرکز اون قرار داره.
پنجشنبه گذشته آکادمی نوبل باز هم بسیاری از علاقمندان حوزه ادبیات رو غافلگیر کرد و نام نویسنده ای نه چندان مطرح در خارج از کشور خودش رو به عنوان برنده اعلام کرد. پاتریک مودیانو، نویسنده 69 ساله فرانسوی. آکادمی نوبل او رو استاد هنر خاطره توصیف کرد و جایزه 1,100,000 دلاریش رو به نام او ثبت کرد. مودیانی پیشتر در فرانسه مهمترین جوایز کشورش از جمله گونکور و جایزه آکادمی فرانسه رو برای آثارش دریافت کرده بود، اما هرگز در سطح بین المللی به شهرت چندانی نرسیده بود. در ایران اما بیش از 9 کتاب او ترجمه شده. از تینوش نظمجو، مترجم و ناشر ساکن پاریس دعوت کردم تا در این برنامه برای مروری بر آثار مودیانو با من همراه بشه. آقای نظمجو، خیلی خوش آمدین به برنامه این هفته ما. درباره مودیانو به هر حال گفته میشه که تم و بنمایه آثارش فقدان حافظه در شخصیت‌های آثارشه و همینطور مسئله هویت. اما با توجه به اینکه ادبیات به هر حال فقط بازآفرینی نمی‌کنه، قطعاً مودیانو هم در پی خلق وضعیت تازه از این تم‌های دائمی توی متن آثارش هست. اون چیه؟
ببینید، اولین چیزی که میشه گفت این تمی که درباره صحبت کردیم، یعنی تم خاطرات یا حافظه یا فقدان حافظه اونطور که شما گفتین، یک تم بسیار مهمی هستش، نه تنها در ادبیات فرانسه بلکه کلاً در تاریخ فرانسه. یعنی اینکه تمی که روش مودیانو کار میکنه و اصلا فکر میکنم به همین دلیل هستش که این جایزه نوبل رو بهش دادن، تم حافظه مقصر و گناهکار فرانسه است که برمیگرده به جنگ جهانی دوم و به همکاری که در واقع دولت فرانسه و بخش اشغال شده دولت ویشی با نازی‌ها داشت و رفتارشون با یهودی‌ها و اقلیت‌های دیگه‌ای که نازی‌ها بهشون ظلم می‌کردن.
این توصیفاتی که از آثار او دادی، او رو در چه موقعیتی در ادبیات فرانسه قرار میده و در چه جایگاهی؟
ببینید، نمیشه گفتش که مودیانو واقعا یه نویسنده خیلی مدرنی هست. یعنی از چه بگیم 10-15 سال پیش ما نویسنده‌هایی داریم که خب بیشترشون متأسفانه توی ایران منتشر نشدن و کارشون نمیتونه چاپ بشه، ولی نویسنده‌ای هستش که خیلی خونده میشه توی فرانسه، به خاطر اینکه داستان‌هاش داستان‌هایی هستن که خوندنشون خیلی سخت نیست. اکثر حتی نوشته‌هاش میشه گفت به صورت داستان‌های پلیسی که شاید در یک نهی از همین نداشتن حافظه در واقع گم شدن نوشته شده، و چون در حال ادبیات پلیسی هم خیلی توی فرانسه طرفدار داره، نویسنده‌ای که کتابخون‌هاش زیاد هستن و خیلی‌ها نوشته‌هاش رو دوست دارن. میشه گفتش که شاید به عنوان یک نویسنده خیلی برتر یا خیلی مهم ادبیات فرانسه به حساب نیاد، ولی از اونهایی به حساب میاد که طرفدار و خواننده زیادی دارن.
خب با این وصف آکادمی نوبل او رو پروست زمانه معرفی کرده. این به نظرتون چقدر اغراق‌آمیزه و تا چه حد منطبق بر حقیقت در جایگاه واقعی آقای مودیانو در ادبیات امروز فرانسه؟
فکر میکنم این در واقع اصطلاحی که ازش استفاده کردن به عنوان پروست فرانسه، بیشتر بازم میگم به خاطر همون رابطه‌ای که میتونه با پروست داشته باشه از نظر خاطره، نه خیلی از نظر سبک. با وجود این که باید گفتش که مثلا درباره مودیانو توی فرانسه این اصطلاح هم استفاده میکنن، یعنی موسیقی کوچیک مودیانو در تمام کتابهاش، یعنی نوشته‌هاش یک موسیقی درونی دارن که نشون میده که ادبیات واقعیه. چون به نظر من ادبیات واقعی اون ادبیاتی هستش که وقتی شما میخونینش یک موسیقی ذهنی برای شما که مال خود اون نویسنده است به وجود میاد، یک موسیقی که نمیشه تعریفش کرد و خیلی روی در واقع اصوات کار میکنه، به خصوص اصوات واژه ها، در واقع واژه هایی که اسم هایی که استفاده میکنه، اسم خیابون هایی که استفاده میکنه، و همیشه هم خودش این نظر رو داره که چون نتونسته یک شاعر بشه، خب حالا شده یک نویسنده. و یکی دیگه از خصوصیات مودیانو میشه گفتش که اینه که شاید از این نظر هم میشه گفتش که شروع مدرنیته ادبیات فرانسه باشه، به خاطر اینکه یکی از اولین نویسنده هایی بود که شخصیت های واقعی رو داخل داستانش به وجود آورد. با وجود اینکه رمان بود و داستان بود، شروع کرد استفاده کردن شخصیت های واقعی و آوردنشون توی داستان با اسم خودشون گاهی اوقات. حتی
واکنش رسانه ها یا چهره های نقد و ادبیات در فرانسه نسبت به انتخاب مودیانو به عنوان برنده نوبل 2014 تا این لحظه چی بوده؟
خیلی مثبت بود، خاطر اینکه به هر حال نویسنده فرانسوی و همونطور هم که گفتم کلن هم پیش مردم هم پیش روشنفکرها نویسنده بسیار محبوبی هست، و همین دلیل و یه جورایی هم غافلگیر کننده بود. یعنی مودیانو توی فیوریت ها نبود، توی کسایی نبودش که فکر میکردیم که اینجای دارو میگیرن، و آدم های دیگه بودن مثل موراکامی که همه تصور میکردن دیگه امسال شاید، یا فیلیپ راس که در واقع امسال شاید جایزه به اونها برسه. واسه همین خیلی خیلی خوشحال کننده بود. برای ادبیات فرانسه به هر حال یک خبر بسیار خوبی هست، چون هر چی که باشه دوباره ادبیات فرانسه رو به روز میکنه، چیزی که شاید این سالهای اخیر یه مقداری یکم عقب رفته بودن از نظر ترجمه کارهاشون به زبانهای دیگه. ولی این جایزه ای که پاتریک مودیانو برده میتونه یک اتفاق خیلی خوبی برای فرانسه باشه. حالا سایر رسانه های خارجی به خصوص آمریکایی و انگلیسی خیلی پوزخند زدن، و فکر کنم تو آمریکا بیشتر از 3 کتابش در واقع ترجمه نشده کلا به زبان انگلیسی، و اساسا تو ایران میدونیم نزدیک 12 تا از کتابش ترجمه شده. و خب اتفاق خوبی هم هست، به خاطر اینکه یک نویسنده حالا جدیدی و شاید نه خیلی شناخته شده در دنیا میتونه شناخته بشه به این صورت. و در واقع میشه گفتش که خود نوبل وفادار هستش به سنت همیشگیش.
گفتگوی من با تینوش نظمجو، مترجم و ناشر ساکن پاریس رو شنیدید درباره پاتریک مودیانو، برنده فرانسوی نوبل ادبی 2014. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.